أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در بحث مشتق یک مناسبتی این مثال معروف رو زدن که اگر دو زوجه داشته باشه و زوجه صغیره و این دو زوجه شیر بدن، خب گفتن زوجه اولا حرام میشه چون اون زوجه است، زوجه ثانیه مبنی است بر مسئله مشتق. این بحثی که بود از اینجا شروع شد. مرحوم آقای خویی فرمودن حتی زوجه اولا هم اشکال داره، اینکه زوجه اولا هم حرام بشه اشکال داره. زوجه صغیره چون بنت به اصطلاح ربیبه میشه یا به اصطلاح بنت انسان میشه، اون اشکال نداره، اما اینکه مادر اون کبیره ای که اول اونو شیر میده، این اشکال داره. به این مناسبت ایشون وجوهی رو نقل کردن برای اینکه اثبات بکنن که اولی هم حرام میشه، مناقشه کردن. مون روایت وجه ششم. این وجه ششم یه روایت واحده است که الان در کتاب کافی و تهذیب موجوده. آیان قوم مثل مرحوم شیخ و صدوق و دیگران نقل نکردن. از مرحوم آقای به اصطلاح مرحوم شهید ثانی مناقشاتی رو در مورد این روایت نقل کردن. به این مناسبت گفتیم حالا که ایشون وارد این روایت شدن، چون این بحث لطیفی است، خب متعرضش بشیم. این مقداری رو که ما الان میخونیم از صفحه 237. یک اشکالی ایشان، اولا ایشون فرمودن سه تا مطلب ایشون تلخیص کردن روایت ایشون رو، اینکه این روایت ضعیفتون به صالح ابن ابی حماد و قبول کردن. عرض کردم مرحوم آقای خویی قبول کردن رو همون مبانی قدیم، و مبانی قدیم رو هم توضیح دادیم. عرض کردیم در اصولا در شیعه مباحث رجالی به این شکلی که ما داریم از قرن هشتمه، یعنی علامه رحمه الله، البته قبل از علامه عرض کردیم ابن داوود هم داریم، لکن علامه یک کتابش خیلی واقعا بهتر از ابن داوود. این تأثیر گذار بود. علامه به اصلا چون دو قسم کرد اون کتاب رو، قسم اول کسانی که قابل عملن به روایتشون، قسم دو اونایی که نیستن. این مطلبی رو که الان من میگم اجمالی دارم عرض میکنم، چون یه بحثی هم هست که اصلا تقسیم علامه رو چه مبناییه، یه بحثی بخواییم باید اون بحث باشیم کنن خارج میشه. لیکن اجمالا متعارف این شده ذکر حال علامه فی قسم اول فی قسم ثانی. حالا ما همین اجمالش عرض میکنیم. تحقیق مسئله و این که مرادیشون از قسم اول و قسم ثانی چیه، این احتیاج به بحث دیگه داره که فعلا توی مقام نیستن. بر از این که من میگم بعد اشکال نکنن که نه مثلا این معنایی که شما گفتیم مراد علامه نه، در باره مراد علامه از این تقسیم صحبت شده، لیکن اجمالا اینطور قسم اول قابل قبول، قسم دوم نه، تضعیف شده مثلا فرضون. این که بعد ایشان عرض کردیم علامه کتاب ابن غزایری رو داشته که از استادش مرحوم ابن طاووس گرفته و ایشون اونا رو آورده در کتابش. این منشأ شد که از زمان علامه تضعیفات ابن غزایری وارد شیعه بشه. عرض کردیم یه مقدار مطالب ابن غزایری در کتاب نجاشی آمده با اسم ایشان، یه مقداری هم بعدها که کتاب علامه رو دیدیم مضمونش در کتاب نجاشی آمده، اما به هر حال علامه این کار رو انجام داد و این منشأ شد که به اصطلاح این بحث در شیعه بیاد. و عرض کردیم از زمان علامه، یعنی حدود سال 700، چون علامه متوفای 726ه، هی ما میگیم قرن هشتم، یعنی فرض کنیم کتاب ها رو در همین ایام نوشته، 690 700 710 به نظر مختلف تاریخ کتابش 712 باشه، علی ای حال کتاب خلاصه مذهب. به هر حال از اون زمان به بعد، یعنی 700 بگیرین تا تقریبا 1200 250، تقریبا این چند قرن، یعنی این 5 قرن، این مطلب قبول شد بین اعلام. دقت کردید؟ دیگه احتیاج ندارم یه قالبی فلان 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 اسم بریم. اجمالش اینطوره. یه 150 سال مناقشات شروع شد، انواع مختلف مناقشات راجع به ابن غزالی که کیش هم استاد بود که دیروز توضیح عرض کردیم. لذا چون ایشون هی تکرار میکنه اذلم یسود نسبت الکتاب اله، ایشون معتقده که این کتاب معلوم نیست و این راه‌های مختلفی داره درباره کتاب ابن غزالی. اجمالاً این کتابی که الان موجوده و از نظر تاریخی به نحو وجاده به ما رسیده، اجمالش اینه که مطالب لطیفی داره، دقت‌های خوبی داره، اما اینکه تعبد و پیدا کنیم نه. یعنی ما این کتاب رو به خود کتاب بیشتر فعلا می‌شناسیم، حالا به انتسابش به ابن غزالی نه. و عرض کردیم ابن غزالی هم خودش به نفسه انصافاً مشکلات داره. چاپ شده اخیراً، تا حالا چاپ نشده. نسخ خطی هم داره اما فاقد ارزشن، یعنی همه بعد از 1120 استنساخ کردن، جمع کردن از متفرد. البته بعد از ایشان هم مرحوم قهپایی داره، قهپایی باز مفصل کتاب ابن غزالی داره، اما علامه مزونش نقل کرد دیگه. حالا شرح کتاب ابن غزالی فعلا از محل بحث و خارج چطور فعلا به ما رسیده. بله، مطلب این که ایشون فرموده، بعد ایشون عرض کردیم ایشون در کتاب معجم این صالح ابن ابی حماد توثیق کردن، این روشن بشه. این مطلبی که نوشتن مال قبله. من چند دفعه عرض کردم مرحوم آقای خویی از اولی که دیگه بحث خارج شروع کردن این بحث داشتن که اگر یک روایت ضعیف باشه به عمل مشهور منجبر نمیشه، اینو داشتن. اما اینکه این یا مثلا اگه روایت صحیح بود اعراض به درد نمیخوره، اینه داشتن. اما اینکه کدوم روایت صحیح یا نه، رو این خیلی مبنا نداشتن. مثلا صحیح بودن فتون تو جواهر گفته صحیحش هم گفت صحیح دیگه، بعد جواهر میگفت مثلا اصحاب اعراض کردن، ایشون گفت اصحاب اعراض به درد نمیخوره، اعراض اصحاب به درد نمیخوره. دقت کردین؟ یعنی ما در بحث مکاسب زیاد این مطلب رو توضیح دادیم، مبنای کلی ایشان عوض نشد، اشتباه نشد، اما تشخیص این که این ضعیفه یا ضعیف نیست، این عوض شد. چرا عوض شد؟ چون ایشون قبلا اعتماد میکرد رو جواهر، میگفت هل حدیث به امکان سیین الا ان الاصحاب از عرض. آن اگه مواد نکن در کتاب نکاح یه بحثی هست که جمع بین علویت این فاطمیته. خب مرحوم سیدی رازی روش روایت صحیح است لكن اعرض الاصحاب، آیا خود در حاشیه نمیشن؟ چون سیه بهش فرد لذایشون سابقا احتیاط وجود میکنه، دوتا زن سیده نگیره، علوی نگیره، جمع بین فاطمیته نکنه، احتیاط وجود میکردن. خب میگم چون سیری از این نشو ولی حدیث، خب بعد که خودشون بررسی کرده نه حدیث صحیح نیست، لذا این که در یک حاشیهشون قبلا نوشتن حدیث بین اعراض اصحاب به درد نمیخوره، جمع بین علویته برابر احتیاط واجب نکنه. بعد که مبنا پیدا شد این حاشیه جدید نوشتن، در این حاشیه جدید نوشتن نه روایت صحیح نیست. این آقای خویی مبناشون عوض نشد، تشخیصاتشون چرا عوض شد؟ مثلا توصیفشون که این حدیث صحیحه یا این حدیث ضعیفه، روشن شد چی میخوام بگم؟ این توصیف های ایشان عوض شد. چرا؟ چون مستقلا تو رجال کار کرده، سرش هم این بود، قبلا مستقلا کار نکرده بودن. و حرفایی که تو جواهر زیاد داره صحیح و فلان، ایشون به همون اکتفا میکردن، دیگه مستقلا خودشون کار نکردن. معروف از سالهای 80-85 قمری ایشان، چون خیلی از این کتابا قبل از اون مکاسب ایشان قبل از این تاریخ نوشته شده، مستقلا ایشان تو رجال کار، بعد از این که مستقلا در رجال کار کردن اونجا این یکی عوض شد. مثلا اینجا الان قبول میکنه که صالح ابن ابی حماد ضعیفه، لکن بعد در موجب اومده که ثقه است. تشخیصات ایشان عوض شد، اینو کلا بدونید، چون به هر حال ایشون شخصیتی بودن در محل خود. خب هفت دوره اصول گفتن و با تفکر خب قوی هستن ایشون. حالا ای حالن اینی که ایشون دارن اشتباه نشه، مبنا عوض نشد لکن تشخیصات عوض شد. و از سر عوضش هم عرض کردم این کتاب علی ابن ابراهیم ایشون بهش اعتقاد پیدا کردن و این حدیث در کتاب علی ابن ابراهیم بود، لکن من عرض کردم حدیث جز روایت علی ابن ابراهیم نیست. ایشون که چون غالبا این تخریجات رو هم شاگردها انجام دادن، یعنی میرفتن میشستن کتاب تخریج میکردن کتاب علی ابن، اگر خود ایشون کتاب تفسیر رو خونده بودن میدونستن که مال علی ابن ابراهیم نیست. این مطلب اول ایشان. مطلب دومی که ایشان داره، چون تو این روایت داره عن ابی جعفر، اشکال که صاحب مساله که اگر مراد از ابی جعفر امام باقر باشه، علی ابن مهزیار ایشان درک نکرده، اگر مراد امام جواد باشه که ایشان وکیلشن بوده، لکن ننوشت نگفته که سمعتو یا مثلا کتبتو، اینجوری نداره. انا ابی جعفر، ممکنه این مرسل باشه. بعد اینشون میگه که فالامر ما ذکره ثانیه فالامر کذلک. بعد ایشون میگه که ابا جعفر مراد در مطلق در امام باقر ابو جعفر ثانی هم حضرت جواد. بعد ایشون میفرمان با حضرت ظهور فی نفسی الا انه یمکن ان یعار ذلک ظهور. درست این مطلب که ابو جعفر اندرد، لیکن چون علی ابن جعفر، علی ابن مهزیار مستقیم این روایت رو از امام باقر، امام ابی جعفر گفته انا علی ابن مهزیار انا ابی جعفر، بله بله مستقیم ایشون نقل کرده، پس ایشون این مطلب رو از مراد ابو جعفر حضرت جواد باد باشه، چون اونی که میتونه علی ابن مهزیار از اون نقل بکنه از جواد، ایشون از اصحاب از جواد و از هادی و از دست، و این قرینه است برای این که مراد از ابی جعفر امام جواد است نه امام باقر. بله. و اما ما ذکره این ثانیاً قبول میکنه. آقای خوبی که اشکال درسته، نه ببخشین اشکال درست نیست و مراد از ابی جعفر از جواده، یه 3-4 سطر اینجا. و اما ما ذکره ثالثاً من انه علی تقدیر تسلیم ان یکون المراد من ابی جعفر الامام الجواد کانت روای مرسلتن فلا یمکن المساعدت علی، برای این که مجرد عدم ذکر سائل لا یکونو قرینتن علیس. قرار از ایشون 3 اشکال رو از مرحوم صاحب مسائل، اشکال اول این که صالح ضعیفه قبول کردن، عرض کردن بعد برگشتن گفتن صالح ثقه است، اشکال اول. اشکال دوم ابو جعفر مراد حضرت جواد ایشون گفتن، چرا؟ چون علی ابن مهزیار ایشون نقل می‌کنه. اشکال سوم احتمال این که علی ابن مهزیار از واسطه از امام جواد، ایشون فهمیدن این اشکالم ضعیفه، چرا؟ چون وقتی که حضرت جواد دیگه واسطه داره. پس یه اشکال دوم و سوم یعنی 3 اشکال رو سعی کردن آیه خویی جواب بدن که اشکال اول قبول، دوم هم قبول نیست ابو جعفر امام جواد، سوم هم که مرسل باشه اینم قبول نیست چون گفتن ابی جعفر، این ظاهرش اینه که واسطه نداره. این 2 اشکال هم جداگانه ایشون به ایشون. بعد از این مطلب ایشون فرمودن نه الموجود فی نسخه الکافی و تحذیر علی ابن مهزیار رواه عن ابی جعفر، آخرش قبول کرد، حرف شیخ ثانی رو قبول کرد که این مرسله و هی ظاهرتون فی ارسال روایه و الا لم تکن حاجتون لذکر کلمت روا. بله. و علا کل حال فالمتحصل من المجموع ان روایت ساقط رو علی اعتبار، علا ای حال اینشون قبول فرمدن که روایت ساقط. عرض کردم حالا یک نکته اساسی در اینجا اینه که اولا ایشون میگه موجود در کافی و تحذیر علی ابن مهزیار، از این عبارت ایشان معلوم میشه که 2 نسخه هست، یک نسخه رواه عن ابی جعفر، یک نسخه نداره و این هم ظاهرا منشأش این. عرض کنم که این مطالبی که حدود 4-5-7-8 صفحه ایشون سطر نوشتن این برگشته به محصلی نداره. دقت کنید این روایت در کتاب وسائل چاپ مرحوم آقای ربانی جلد 14 که آمده به این صورت آمده ان علی ابن مهزیار ان ابی جعفر قیل له الى آخری توی کتاب وسائلی که چاپ شد. اگه آقایون چاپ آل البیت رو دارن نگاه کنن، ابواب ما یحرم به رضا باب 14 فکر میکنم اگر هست نگاه، این در کتاب وسائل آمده، ایشون از وسائل که نقل کردن گفتن ابی جعفر و لذا این مطالب فرمودن که مراد ابی جعفر حضرت جواد، مراد اینه که خودش از ایشان شنیده. بعد برگشتن که در کافی و تهذیب علی ابن مهزیار روا، ایشون عنایت نفرمودن که این که روایت اولا فقط در کافی و تهذیبه، تهذیب از کافی گرفته، از تصریح میکنه محمد ابن یعقوب، در کتاب کافی و تهذیب در هر دو روا هست، روا عن ابی جعفر. پس این واضحه که نسخه وسائل چاپ مرحوم ربانی خطا داره به جای این بحث. اگر این مطلب اون ان ابی، ایشون خیال کردن روایت یک نسخهش اینجوریه علی ابن مهزیار ان ابی وسائل اشتباه داره، حالا یا از قلم، یعنی یک کلمه رواه افتاده اشتباهش این مقداره، علی ابن مهزیار انا ابی جعفر در کتاب از رواه و انا ابی جعفر یک کلمه رواه افتاده. این کلمه رواهشون 4-5 ساعت صحبت که فرمودن، هیچ کدومش دیگه محل نداری. بحثی که فرمودن بحثی کلمه رواه در مصدر هست. نمیدونم این ببینیم وسایل چاپ جدید خطا را انجام داده یا نه. این نداره؟ نداره؟ باز علیه مثل قدیم. خب ما خیال میکنم که از چاپونه باشه، من میشه که از خود نسخه وسایل. علی ای حال این کلمه رواه، حالا ممکن است یه چیز دیگه بگیم، بگیم شاید دو نسخه از کافی باشه یا تعظیم. یه نسخه که پیش ماست که در هر دو رواه هست، نسخه هم پیش صاحب وسایل که نه، خلاف ظاهره، چون مخصوصا در دو نسخه آمده، هم در کافی آمده هم در تهذیب آمده، ظاهرا از قلم ایشون افتاده. و معلوم شد شهید ثانی هم که اشکال داره روشن شد، چون شهید ثانی نسخه کافی رو دیده، چون وسایل که در اختیار نبوده اصلا، اصلا وسایل صاحب وسایل به دنیا نمید، شهید ثانی نسخه کافی رو دیده. پس آقای خویی که داره با شهید ثانی مناقشه میکنه هر کدام یه نسخه دیده، مرحوم شهید ثانی رواه و انا ابی جعفر دیده، آقای خویی وسایل دیده که انا ابی جعفر، لذا با ایشون اشکال کرده. مادکر اون ثانی از ثالثا به ایشان اشکال کرده، دقیق فرموندید. معلوم شد اشکال اساسا مطرح نیست. نسخه ای که الان موجوده اینه، اونی که از رواه و انا ابی جعفر، این هم در کتاب کافیست و مرحوم شیخ طوسی هم به نقل از ایشان آورده. پس این مطلبی رو که ایشون فرمودن ثانیاً و ثالثاً به مرحوم شهید ثانی، معلوم شد که دو بزرگوار دو نسخه کتاب، البته آخوی آخر منتفض شدن تجی ترجم هم نشدن از موجود فی الکافی. خب باید می نوشتن وسائل اشتباه داره دیگه، حالا موجود فی الکافی که، و شهید ثانی هم همینه دیده، رواه رو دیده، همینی که آقای خوی اخیرم الموجود فی نسخه الکافی و تهذیب، این خود شهید ثانی هم همینه دیده. عرض کردیم شهید ثانی امتیازی داره که کمتر علمای ما دارن، نسخه اصل تهذیب به خط شیخ در اختیار ایشان بوده مرحوم شهید ثانی، و لذا پسر ایشان مرحوم صاحب معالم در منتقا وقتی مقابله متون میکنه، وقتی از تهذیب نقل میکنه، این قسمت منتقا خیلی ارزش داره، به خاطر اینکه نسخه شیخ طوسی به خط خودشه. نسخه شیخ به خط شیخ تا اون زمان موجود بوده، صاحب منتقا رحمه الله پسرش صاحب معالم بسا صاحب معالم، و حیف که این کتاب ناقصه، به الله واقعا یه ارزش بسیار بالایی داشت، چون مقابله کرده با نسخه خود شیخ قدس الله سره، ارزشی داره. علی ای حال ان شاء الله روشن شد این مقدار مطالبی که 700 نوشته شده چقدر از واقعیت علمی دوره. این راجع به این مطلب. پس اونی که الان موجوده پیش ما، ان علی ابن مهزیار رواه و ان ابی جعفر علیه السلام، این الان پیش ما موجوده. حالا مراد از ابو جعفر کیه با کلمه رواه هم باشه؟ انصافش احتمال این که مراد حضرت جادم باشه هست، نه اینکه نیست، هم تو که شهد ثانی احتمال داره، احتمال امام باقر هم هست، هر دو احتمال هست، مشکل نداره. به هر حال ایشون وکیل بودن، این از شؤون وکالت نیست، یعنی این حدیثش ایشون نقل کرده، چون از مکاتبات و توقیعات و اینها نیست. ممکن از امام جهاد نقل کرده، ممکن از امام باقر نقل کرده، خود علی ابن مهزیار، چون علی ابن مهزیار تصنیفات داره، نه تصنیفات، اصلا بالاتر. عرض کردم بعد از این که مرحوم حسین سعید، یعنی چون اصحاب ما ابتداعا کتابهایی که می نوشتن متفرقه بود، بعدها امثال حسین سعید، طبق این توضیحی که الان قبل از بحث عرض کردم، کتاب در مدتها در بین شیعه این دو خط اعتدال و قلوب با همدیگه رقابت میکردن، یعنی مثلا در خط قلوب محمد بن سنان مفصل داره، این در خط قلوب، یا سلامت بن خطاب برابستانی، یا ابراهیم بن اسحاق نهایی الاخری، وقت در خط اعتدال حسین سعید مثلا، یا همین علی ابن مهزیار مثلا، اینا هم در خط اعتدال بسا، یا احمد اشعری مثلا، اینا در خط اعتدال. یعنی ما آثار ما دو جور بود، یکی خط اعتدال و یکم خط، این خط قلوب در اینجا عرض کردم، اون قلوب معنی، و اینا از همون زمان امام صادق کار به تدوین علم گذاشتن. اون کار اساسی که مثلا مطمح نظر مرحوم شیخ نجاشی است، تشخیص میراث خط قلوب از غیر قلوب، این هم یکی از کارهای اساسیه. اصلا خط قلوب و کرارن عرض کردیم این دو خط با هم دیگه وجود داشتن تا حدود سالهای 300، تا حدود سالهای 300. بعد از سال 300 تقریبا این دو خط مزمحل میشه به یه خط اعتدال فقط، یعنی که انما خط اعتدال آثار خوبی که در خط قلوب بود اینا رو جدا میکنه میاره تو روات خوده، خواهی نخواهی دیگه خط قلوب مزمحل میشه دیگه، ما بعدها این دو خط رو نداریم. حالا این سال 300 چرا این حادثه اتفاق افتاد؟ از نظر تاریخی اسماعیلی ها در مصر در همین اوان به قدرت رسیدن، احتمالا خط قلوب رفت مزمحل شد در اونجا، چون قلوب سیاسی بود، خونم عملا حکومت تشکیل دادن. احتمالا یکی از جهاتی که اصولا میراث علمی خط قلوب مزمحل شد دیگه نیازی به اون اینجا نبود، بیشتر جذب مصر و قاهره و دولت اسماعیلی شدن. احتمالش اینه. احتمال قوی ترش اینه که مرحوم کلینی این کار کرده باشه، چون این زمان کلینی هم هست. الان ما در آثار مرحوم کلینی مقداری از آثار خط قلوب و داریم، ظاهرن ایشون آثار صحیحشون رو جدا کرده، بقیه آثار هم خود به خود مزمحل شد دیگه. ما بعد از سال بدقیق فرمودیم
ما میراثم
نصیری ها خط قلوب خیلی منحرف بودن و آثار علمیشون هم خیلی باطل بود که نکن. یک مقداری از این خط قلوب و آثارش که نسبتا باز بهتر بود در دولت اسمانی ها در هم دعایم آمده، در مثل کتابی که از نصیری ها فعلا داریم، الهفت و الاضله است یا الاشواه و الاضله، خیلی نامربوطه، فوق العاده نامربوطه. آثار دیگری هم که بینا چاپ کردن اونا باز نامربوطتر، مضافن به این که چیز تاریخی هم ندارن، کلن ارزش تاریخی اصلا کلن ندارن، توضیحش در جای دیگه. به هر حال چون ما بحثایی که راجع به فهرست و مصادر میکنیم، این نکته قابل توجهه که بعد از مرحوم کلینی، خوب دقت کنید دیگه، دو خط مثلا خط قلوب، بله بعدها حدود مثلا 7 قرن بعد یک خطی به نام اخباریگری پیدا شد که هر روایت ضعیف اینا شبیه مثلا خط، چطور خط قلوب روایتشون ضعیف بود، یک خطی دیگه هم پیدا شد به اسم خط اخباریگری، و الا به عنوان خط قلوب ما دیگه بعد از اون نداریم و این دو تا خط یکی میشن. چرا میتونستن؟ به خاطر این مقدار که از آثار خط قلوب آورده چرا؟ علاوه یا حالا توضیح این چون جایی گفته نشده، حالا ما امروز هم اینجا عرضش کردیم، این یک نکته علمی است که آثار علمی اونها یعنی میراث علمی، چون عرض کردیم یه بحثای راجع به قلوب جهات مختلف داره، اونی که الان بیشتر مطرح نظر ماست میراث علمی اونها و ارزش میراث علمی اونها. انصافا میراث‌های علمیشون ضعیفه، انصافا چون تو این خط نبودن، اصلا تو خط میراث علمی و دقت نبود، میراث‌های علمی خط قلوب ضعیفه. یک مقدارم حملات مرحوم نجاشی مال این جهته، درستم ضعیفه، آثارشون ضعیف، لکن و ملتزم به قواعد تحدیث هم نبودن، خب اینا مشکل درست میکنه. و لکن این مطلب رو بعدها کلینی جبران کرد، اون چه که از آثار خط مثلا روایت کتابایی که محمد بن سهل بن زیاد نقل اونایی که صحیح بود در کافی آورد، بقیه هم خود به خود حذف شد. لذا تقریبا بعد از قرن چهارم، از اوایل قرن چهارم به بعد ما دیگه دو تا خط نداریم، همون خط اعتداله و طبیعتا مقداری هم از خط قلوب درش آمده، اما این مقداری بوده که صحیح بود. حالا این راجع به این مطلب، این که در اینجا مراد از ابی جعفر حضرت جواد، حالا با قطع نظر از اینجا، و علی ابن مهزیار جزو بزرگان خط اعتداله. عرض کردم مخصوصا بعد از اینکه مرحوم حسین سعید کتاب به اصطلاح کتب خودشونشون 30 کتاب نوشت، تقریبا تقسیم ابواب فقه هم رو اون شد، تقریبا 30 کتاب مال، لذا معروف شد الکتب الثلاثون، کتب الثلاثون همون 30 کتاب فقهی بود که حسین سعید تألیف کرد، و این از بزرگان، خود حسین سعید هم از بزرگان خط اعتدال. بعدها راجع مثلا راجع به علی ابن مهزیان نشن لهو کتب سلاسین مثل کتب حسین سعید، یعنی این کتاب ها اینقدر مشهور شد. مثل فرض کنیم مثلا ما الان در فقه ابواب مختلف، اما شرایع که چهار بابش کرد و هر باب چهار فصلش کرد، هر فصل هم تقریبا 10 کتاب یا 12 که من 42 43 کتابه، بیشتر بعد از شرایع روی شرایع رفتن، پس رو نهایه شیخ طوسی نرفتن یا مقدمه شیخ مفید نرفتن. این رسمیه که یک چیزی که اصل میشه به او. و کتاب شرایع در چهار فصلش عرض کردیم سنی ها الی یوم نهادان ندارن و خیلی هم ترتیب قشنگیست. ایشون ترتیب رو کرده به عبادات، به عقود و ایقاعات و احکام. ایشون چهار فصل جداگانه به اصطلاح آورده و در هر فصلی هم غالبا 10 کتاب، نمیگیش 12 کتابه. احکام مثل قصب و میراث و اینا، مرادش از احکام اینه، اینا رو برداشته مرتب کرده. حتی اهل سنت هم چنین ترتیبی ندارن و بیشترین کتاب های فقهی ما فی ما بعد علا ترتیب شرایع روی ترتیب کتاب هایی مثل مغنه و اینها نیست. در باب حدیث هم اصحاب ما مثل علی ابن مهزیار 30 کتاب تألیف کردن و همینه. احتمالا اصلا ما الان نمیدانیم این حدیث رو صالح ابن ابی حماد از کتاب علی ابن مهزیار نقل کرده، ازش شنیده، حتی این حدیث شفاهیه یا کتبیه، چون متاسفانه در کتب اربعه صالح عن علی ابن مهزیار فقط همین حدیثه. یعنی ما از صالح ابن ابی حماد، البته صالح به هر حال محل کلام بوده، نه اینکه نبوده، و تقریبا شاید بشه گفت یه مقداری هم تمایلاتی با خط قلوب داشته رو شرحش باشه، به هر حال از صالح ابن ابی حماد ما فقط همین روایت رو از علی ابن مهزیار داریم.
یعنی روایت شفاهی بوده دیگه این کتاب.
احتمال ما یکی از راهایی که میگیم کتابه وقتی مکرر باشه، وقتی یک سند تکرار شد میگیم کتابه، اما وقتی یکی بود احتمالا حدیثه. دقت فرمودید؟ اون وقت عرض کردم کرارم اگر راجع به کتاب و نسخه شناسی باشه کلمه روایت رو به کار می بردن. ما هم امروز برای این اصطلاح رو فعلا اینجا به کار ببریم، اما اگر مثلا حدیث شفاهی باشه کلمه حدیث رو به کار ببریم، یعنی اصطلاح روایت. ما الان مثلا میگیم 5 تا روایت داریم، روایت در نظر ما با حدیث یکیه، اما در اصطلاح مثل نجاشی نه، یکی نیست. اصلا در کتاب یه عبارت مشهوری هست که دیدم بعضی هم چند تا احتمال دادن، خب احتمالات اوهامه. اخبرانی شیخ داره، اخبرانی به جمیع کتبیه و روایاته. این اخبرانی به جمیع کتبیه و روایاته مراد از کتب تألیفات خود ایشانه، مراد از روایات کتبی که ایشان نقل کرده، مراد از روایت این حدیث نیست که الان ما داریم بخونیم. بعضی خیال کردن این یه روزی هم اینجا بحث تعویض مطرح شد، اون آقایونی که تعویض قائل شدن خیال کردن روایت همین هم روایتی که در کتاب هست، اونا چون معنی عبارت رو وارد نبودن. مراد از روایات در اصطلاح اونها کتاب‌هایی است که ایشان تقریبا شبیه معادل کلمه چاپ پیش ما، مثلا میگن کتاب فرض کنیم مثلا موسی بن قاسم روایت فلان، این اصول 13 اگه نگاه بکنید اولش داره مثلا کتاب مثلا فلان کتاب علا روایت هارون مسلم، هارون مثلا تلاک ولی هارون موسی تلاک، در این روایت یعنی نسخه، نسخه شبیه چاپ، میگین مثلا چاپ لبنان، چاپ قم، چاپ نجف، در اونجا بهش تعبیر به روایات میکردن. اون وقتی میگه اخبرنه بی جمعی کتبیه و روایاته، یعنی ایشون اجازه داد به من هم کتابهایی که خودش تألیف کرده و هم کتابهایی رو که ایشان نقل کرده. مثلا ابن ابی عمر هم تألیف داره که مشهورش همون نوادر 6 جلد بوده و هم اضافه بر او کتابهای زیادی رو نقل کرده، کتاب جمیل نقل کرده، و عبدالله بن بکر نقل کرده، کتاب حریز نقل کرده، ابن ابی عمر نه کتاب به اصطلاح عمر ابن حنظله نقل، عمر ابن عزینه نقل، کتاب‌های زیادی رو هم ایشان نقل می‌کردن، این رو تعبیر می‌کردن به روایت. حالا در این به این نکته گفتم، مرحوم نجاشی درباره این صالح
نوشته صالح ابن ابی حماد کان امره ملبسن یعرف و یونکر. این فقط کلمه یعرف و یونکر رو آورده. عرض کردیم مرحوم آقای خوبی معنا میکردن نوشتن این رو، یعنی یروی شیئا معروفا و یروی شیئا منکرا. این نیست برا. بله این یعرف و یونکر چون مرحوم آقای خوبی مباحث رو از دیدگاه رجالی نگاه کردن، این یک اصطلاحی بوده که در به اصطلاح دیدگاه فهرستی مطرح شده. ببینید در شرح حال احمد ابن هلال نگاه بکنید، اگه بیارین راجع به احمد ابن هلال عبرتایی میگه کان سال هر روایه، سال هر روایه یعرف و منها و یونکر. اگر این مطالبی که حالا من میخوام عرض کنم درست باشه، خیلی دقت فوق العاده مرحوم نجاشی رو ببینید، در اونجا یک منها هم داره، یعرف و منها و یونکر، اینجا منها نداره. در صالح ابن ابی حماد فقط نوشته یعرف و یونکر. این اگر راست باشه این مطالبی که میخوام عرض بکنیم، معلوم میشه مرحوم نجاشی در غایت دقت و متانت و ظرافت مطالب رو نوشته. اون صالح الروایه عرض کردم مراد ایشان اینه که خود احمد ابن هلال فی نفسه مشکل نداره، ما از ایشان چیزی ضعفی، البته احمد ابن هلال جزء خط قلوب هست. اینی که مرحوم آیخوی هم نقل میکنه از سعد که ندیدیم کسی از تشیع به نسب برگرده الا مثل احمد، لذا آیخوی نوشیشون گاهی وقت از غلات بوده گاهی جزء نواسط بوده، لذا نوشیشون مرحوم دین نداشته اصلا که گاهی جزء غلات باشه گاهی هم جزء نواسط ملتفت نشدن. مشکل احمد ابن هلال سر نائب دوم امام زمانه، ایشون توقف کرد قبول نکرد، این لعنش بیشتر سر این جهت، ایشون جزء قلات هم جزء قلات سیاسی هست. چرا؟ عرض کردم این چون یه جریانات سیاسی در جامعه بود، اینا چون بررسی نکردن این روشن نشده. به هر حال احمد ابن هلال رو خوب دقت کنیم، مرحوم نجاشی میگه صالح الروایه، لذا مشهور بین علمای ما در رجال ایشون رو تضعیف کردن، لکن آقای خویی ایشون رو توصیح کردن، گفتن این صالح الروایه، معلوم میشه که ایشان به تعبیر نجاشی صحیحه، روایتش قابل اعتماده، مشکل نداره. بعد نوشتن یعرف و منها و یونکر، یعنی گاهی روایت منکر میاره گاهی روایت معروف میاره و این مضر به وساقت نیست. نه عنایت نفهمه، مرحوم شیخ درباره ایشان در استفسار بعضی جا داره لا یعمل به ما یختص و به روایته، تعبیر شیخ اینه. این تعبیر شیخ شبیه تعبیر نجاشی است، لیکن تعبیر نجاشی دقیق تره، فهرستی تره. حالا توضیح مطلب اینه که خود احمد ابن هلال راوی عده از کتب، من جمله از کتبی که ایشان نقل میکنه کتاب ابن ابی عمیره، دقت میکنه. نجاشی یک نکته رو میگه، میگه ایشان خودش آدم خوبیه، ما از ایشان بدی ندیدیم، لکن ایشان از کتابهای ابن ابی عمر نسخه نقل میکنه کسی دیگه نقل میکنه. یونکر یعنی مفرده، منفرده. گاهی نسخه ای که از ابن ابی عمر نقل میکنه نسخه معروفه، چون عرض کردیم این نسخ در قرن سوم در قم آمد. اینه چند دفعه عرض کردم خوب دقت کنید، این سیر تاریخی میراث‌های شیعه، اول میراث‌ها پراکنده بود، این تقریبا از سال‌های 80 تا 150 کوفه هم هست، مرکز اساسیش کوفه است. از بعد از 150 و تأسیس بغداد اینها یه مقداری دسته‌بندی و مرتب شد، مثل ابن ابی عمر روایات رو جمع جور کردن مرتب کردن اینا شد. این از 150 تقریبا در کوفه در بغداد شروع میشه تا به فقه هم منتقل میشه تا حدود 310 مثلا. کار سومی که شد در قم از سالهای 200 به بعد اینها رو مقابله و نسخه شناسی و بعد سند و از چراهی به ما رسیده و طرق تحمل و مقابله نسخ با هم دیگه، این منجر شد به فهرست. فهارس اساسا در قم نوشته شد، در کوفه هم داریم اما اساسش در قم، منجر شد به فهارس. از اواخر قرن سوم منجر شد در اون منطقه دوردست ما، یعنی منطقه ماوراء النهر به اصطلاح اون زمان، یا خارز که این زمان بهش میگن ازبکستان، ماورا آمون دریا که سمرقند و کش و این مناطق باشه، این علما اونجا رجال رو بررسی کردن، بحثای رجالی اونجا شد. در قرن پنجم هم این بحثای رجالی، البته در قرن چهارم هم یک تنقیح اساسی تری از روایات چه به لحاظ کتب و چه به لحاظ خود روایات شد، که مثل کلینی و صدوق و ابن الولید. در قرن پنجم مجموعه اینها جمع شد که مثل شیخ طوسی هم رجال داره، هم فهرست داره، هم حدیث داره، اینا رو در قرن پنجم جمع کردن. پس دقت بفرمایید، این به اصطلاح در مرحله ای که اینا آمدن نسخه سنجی میکنن، میبینن احمد ابن هلال مثلا از کتاب ابن ابی عمر مطلبی رو نقل میکنه که در بقیه نسخ نیست. ما یه شرح مفصلی عرض کردیم، مثلا نسخ کتاب ابن ابی عمر که در قم بوده، اینا رو نوشت گفتیم، نسخه شناسی کردیم. کتاب احمد ابن هلال مثلا جوریه که یک، حالا نجاشی میگه من نمیدونم، خودش که ظاهرا دروغگو نبودم صالحه، خودش که بد نیست، خودش ما قبول داریم، اما اونی که عملا میبینیم نسخه ای داره که دیگران نگفتن. حالا منشأ کجا بوده؟
ولا اعرف لو الا کتاب یوم و لیله.
کتاب یوم و لیله احتمالاً گفتن کتاب دعا، ظاهراً کتاب یوم و لیله که از همین زمان تقریباً یواش یواش قبلش هم به موقع ما اصطلاحاً مثل توزیع المسائل ماست. ما عده زیادی از اصحاب کتاب یوم و لیله دارن. این یوم و لیله اینه. کیفیت عمل چیکار بکنی، نماز و روزه و دعا، این مسائل رو اینا رو اصطلاحاً کتاب یوم و لیله میگفتن. دقت فرمودید؟ این روشن شد. شیخ چی میگه؟ ولا یعمل به ما یختص و به روایت شیخ هم حالا دید؟ شیخ عبارتش همچین ساده تره، روشن تره.
آنها قالی هم متهمان فی دینه،
این قلوب سیاسیه، متهم فی دینش هم، البته ایشان یک اتهام قلوب عملی هم داره خود احمد ابن هلال، چون ایشون بله نه نه احتمال داره، چون ایشون از محمد ابن سنان دفاع میکنه، میگه محمد ابن سنان به من وضوع و نماز یاد داد. قرار از این که میگه وضوع اینا رو نشون داد و ای داره که محمد ابن سنان، این خیلی عجیبه. الان وارد بحث احمد ابن هلال باید چند روز صحبت کنیم، چون این خیلی مشکل امر احمد ابن هلال، فعلا از محل کار ما خارج. دقت فرمودید چی میخوام بگم؟ ببینید شیخ میگه لا یعملو به ما یختص و به روایت، این کلمه روایت در پیش شیخ بام، چون این بحث جنبه رجالی هم داره. خوب دقت کنه، در میان اهل سنت هم دارن، مثلا یه راوی معروف مثل زهری میگه فلانی ینفرد و ان، بقیه ازش نقل نکرد زهری، فقط این یکی، این هم دارن. خوب دقت کردین؟ اما اونجا رجالیه، روشن شد؟ یعنی این آقا شاگردایی داره، این شاگردش فقط این حدیث نقل کرده، اما عبارت نجاشی فهرستیه، این دوتا رو با هم خلط نکنه. یعنی آمده نسخه شناسی کرده، میگه من نمیدونم چرا، ظاهرش که آدم بدی نیست، آدم دقت کردی؟ الان ما خب مشهور بین علمای ما در هدیه خمس نیست، یه روایت واحده هست که مرحوم محمد بن علی محبوب برده، تصادفاً بعد از ایشون هم مثلا شیخ و دیگران و کلینی هیچ کس نقل نکرده، که در هدایا خمسه. خب مشهور هم گفتن این روایت ضعیف و سند است و عمل نکردن فتوان هم. این راوی اولش احمد بن هلاله، آقای خوبی فرموندن که ایشون صالح روایت است، فتوام دادن. این فتوای به ثبوت خمس در هدیه از زمان ایشان مشهور، الان غالب و معاصر ما قائل هستن، خود من قائل نیستم، قائل ملتفت نشدن که این روایت منحصرا در کتاب محمد ابن علی ابن محبوب از احمد ابن هلال عن ابن ابی عمر، توجه نکردن به روشن شد. یعنی ها احسنتم، نجاشی اینا رو دیده، بابا ایشان آدم خوب، لکن از کتاب ابن ابی عمر حدیثی نقل کسی، خب کتاب ابن ابی عمر چندین نسخه در قم داشته، خیلی هم جلیل القدر، نسخه فراوانی، بزرگان مثل احمد اشعری مثلا، مثل فرض کن نسخه یعقوب بن یزید، مثل نسخه فرض کن ابراهیم هاشم محمد ما دیگه نمیخواد اسم ببرم، نسخه متعدد این کتاب در قم داشت، در بقیه نسخ نیست. اینا خیال کردن معنای عرف. پس دقت کنید، صالح الروایه یعنی نسخی رو که نقل میکنه مرد صالحیست، یعرف و منها، ضمیر منها رو به روایت بزنید. این خیال نکنید خطا مطبعیست. در این صالح نبی حماد نوشه یعرف بیان کرد، منها نداره. اگر این باشه خیلی دقیقه، من رسول نجاشی فوق العاده دقیقه. اونجا گفت صالح و روایت، دقت کنید، یعرف و منها یعنی از اون روایت. نسخه ای که نقل میکنه بعضی نسخش معروفه، بعضی نسخش نه، خودش منفرده، کسی دیگه نقل نکرده. مثال خارجی هم خدمتتون عرض کردیم. این احتمالا به حدیث بخوره دیگه، وقت تمام شد فردا انشاءالله. گفتیم مقدمه رو خواستیم برسیم نشد، چون آقای مطالب گفتن در بحث مشتقیم، حالا خارج شدیم، گفتیم یکمی توضیح بدیم چون شاید بین زود